أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين،
سيما بقية الله في العربين،
واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در فصل هفتم بود، روز چهارشنبه راجبه فصل هفتم که اراده خدا بود صحبتمون شد. یه بحث ناقصمون مون برای این روز که حالا اول اردی بهشته. به شما عرض کنم که به چهارم شبانه تولد حضرت آقا اول فصل هم داره. انشالله که تفاول به خیر میزنیم که شروعمون با حضرت اول فصل بود. انشالله آخرمونم آقایت به خیرمونم با حضرت اول فصل باشیم. به شما عرض کنم که فصلمون در فصل هفتم بود اراده خدا. عرض کردیم اراده خدا از صفات فعل خداست و در جلسه قبل مفصل راجبه صفات فعل و تفاوتش با صفات ذات صحبت کردیم. حالا بخونیم ببینیم حالا جای دیگه از کلام علامه مجلسی اگه نیاز به توضیح داشت عرض میکنم. فصل هفتم آن که حق تعالی مرید است، یعنی کارها از او به اراده و اختیار صادر می شود. چون ما دو جور فاعل داریم، یه فاعل است که کارها به اختیار و ارادش نیست، مثل آتش سوزانندگیش فاعلیتش به اراده خودش نیست، مثل آب سردی و خنکیش به اراده خودش نیست. ولی انسان مثلا در اینکه حرف بزنه، نگاه کنه، دستشو بالا پایین کنه، به اراده خودش این کارو میکنه. اینا میگن اختیار و اراده. کارها از او به اراده و اختیار صادر میشود، نمانند افعال اضطراریه. افعال اضطراری یعنی اونه که ضروری و جبریه که بدون اراده و اختیار صادر می شود، مثل سوختن آتش و فرود آمدن سنگ از هوا. اینا کارهای اضطراری و جبریه. خدا اینجوری نیست کاراش که ناچار باشه از انجام کاری. و از ما فعلی که به اختیار. خب حالا پس نتیجهش این شد که اراده خدا یعنی کارها به اختیار او انجام میشه. هر کاری میکنه به اراده و اختیار انجام میده. منتها ما هم خیلی کارامون، البته نه همش، خیلی کارهای ما هم به اختیار از ما صادر میشه. مثلا به دنیا اومدن ما اختیاری ما نیست، رشد ما، پیر شدنمون، بعد مردنمون، ضربان قلب ما، دستگاه گوارشمون، گردش خون ما، اینا هیچ کدوم به اختیار ما نیست. حتی این که ما الان روی زمین آرامش داریم، این دست ما نیست. خدا این زمین را هر آرام قرار داده که ما آرومیم. این که زنده این دست ما نیست. خدای اکسیژن و این وسایل فراهم کرده ما زنده. خیلی یعنی شاید بتونیم بگیم 80-90% کارهای ما اصلا کارهایی است که دست ما نیست، جبریه. ولی یه سری کارها هستن که اون کارها را ما به اختیار و اراده انجام میدیم، مثل حرکت دستمون، مثل حرف زدنمون، مثل نگاه کردنمون. و خلاصه اگه بخوام تو یه کلمه فرق کارهای اختیاری و کارهای جبری رو بفهمیم، هر کاری را که بشود امر و نهی کنی جز کارهای اختیاری. یعنی بشه به طرف بگی این کارو بکن، اون کارو نکن. محدوده کارهای اختیاری ما محدوده تکلیف ما. هر کاری شارع گفته بکن نکن میشود جز کارهای اختیاری ما. شارع مقدس فرموده بکنه. ولی اون کاری را که نمیشه عقلا به کسی بگو بگی این کارو بکن یا این کارو نکن. مثلا شما دیگه ضربان قلبت نزن. دیگه مثلا معدت غذا رو هضم نکنه از این به بعد، اراده کن که هضم نکنه. اینا جز اختیار ما نیست. ولی همون کارهای اختیاری که از ما سر میزنه با اراده و اختیار خدا تفاوت بالکل داره، هیچ شباهتی به هم نداره. چرا؟ چون ما هر کاری رو که بخوایم انجام بدیم، خوب دقت کنید، اینا مراحلیه که تو وجود ما طی میشه، ولی اینکه ما خودمون متوجه نیستیم. متوجه نیستیم یعنی چون دقت روش نداریم، دائما چون تکرار میشه حواسمون بهش نیست. ولی واقعی و خیلی هم با سرعت انجام میشه. یعنی این مراحل همش ممکنه در کمتر از مثلا یه ثانیه هم اتفاق بیفته. ببینید هر کاری رو که ما به اختیار و اراده خودمون انجام میدیم، اول اون کار رو تصور میکنیم، بعد نفع و ضررش رو در نظر میگیریم که این خوبه انجام بدیم یا خوب نیست. تصور میکنیم فواید و خوبیاشو،
بعد اگر دیدیم فواید و خوبیاش میچربه به قول خودمون، تصدیق میکنیم که آره خوبه. بعد از تصدیق به فوایدش، تایید تو ذهن، تایید میشه فایده های این کار، بعد عزم و اراده میکنیم به طرف اون کار. بعد عزم و اراده شدت میگیره، این عزم و تصمیم و اراده به حرکت اعضا منجر میشه. این مراحل سه میشه ولو تو یه ثانیه. مثلا اینجوری میکنیم، میادیم مثلا یاره آره، ببینید چون یه آره گفتن استحقا در نظر میگیره، این که حالا خوبه یه تفریحی میشه، نمیدونم بالاخره میریم یه ورزشی، هم همه اینا تو کمتر از یه ثانیه همه رو تصدیق میکنه، فوایدش رو تصدیق میکنه، کاری هم که نداریم که الان مثلا مانع رفتنمون بشه، همه اینا رو در نظر میگیره و یه دفعه میگه آره، آره رو میگه و بعد چه خوبه اینا، و بعدم نیست حالا رفقام دور هم همون میبینیم و بلنشی. این عزم و تصمیم شدت میگیره، از راست رو حرکت میکنه، بلند میشه حرکت میکنه به طرف استخ میرن و مثلا کار انجام میدن. خب ماها فعلای اختیاریمون اینجوریه، یعنی اول طرفین قصه رو در نظر میگیریم، تصور میکنیم این ورشو اون ورشو فواید یه طرفش میچربه یا نه، گاهی وقتا از اون ور اول میگه آره، بعد میگه نه من نمیام، فکر میگه فکرش کردم مثلا اون کارو دارم، اون کارو دارم، اون کارو دارم، خب در قبال اون کارهایی که من دارم این دیگه نمیصرفه، نمیچربه، اون ور رو اختیار میکنه. ببین پس اراده و اختیار ما یه مراحلی رو تو نفس طی میکنه، تصور اون چیز، تصور فواید اون چیز، تصدیق به فواید اون چیز و تاییدش، و بعد عزم، بعد شوق، بعد به قول آقایون حرکت به طرف اون کار. این تغییراتی که در نفس ما حاصل میشه، اینا در ساحت مقدس خدا راه نداره، چون همش تغییره، تغییر احوال، یعنی از حالی به حال دیگر رفتن، از حالی به حال دیگر رفتن، یعنی یه حالی که قبلا نداشتیم به دست میاریم و یه حالی که قبلا داشتیم از دست میدیم. من قبلا شوقی نسبت به استخر نداشتم، حالا یه مرتبه شائق میشم، اونی که نداشتم به دست آوردم، اون بی شوقی که داشتم بیا از عدم داده بدم اون رو از دست میدم، و اینا همه نداری و نقص و محدودیت استعمال میکنم. درست شد؟ اینا در ساحت مقدس ما به برهان فقر و غنا ثابت کردیم که نقص تغییر، چون تغییر مساویست با نقص و محدودیت، اینا در ساحت مقدس خدا راه نداره. حالا دا اون شعارم قشنگ میگه، میگه آن که تغییر نپذیرد خداست، آن که نمردست و نمیرد. پس خدا هم کاراش به اختیار و اراده انجام میشه، اما نه مثل ما. واقعا این که آیه قرآن فرمود لیس کمثل ای شی، فقط نه در صفاتشه، کارهای خدا هم هیچیش مثل هیچی نیست، هیچ چیزش اصلا مثل هیچی نیست، لیس کمثل ای شی، هیچیش لا یقاس بهی هیچ شیء، ان الله تبارک و تعالی شیء لا کالاشیا، نه ارادش، نه فعلش، نه رحمتش، نه علمش، نه خود، هیچیش مثل هیچکی نیست. که عوام میگن مثلا هیچ کاری مثل آدم زاد نیست، نه مثل آدم زاد نیست، هیچی نیست. چون اگر کوچکترین شبه، ببینید حالا دلیل عقلیش هم بگم، اگر سر سوزن، اینو میگم چون خیلی شبهات رو برطرف میکنه با، اگر سر سوزن بین خدا و مخلوقات شباهت پیدا بشه، فقط محدوده سر سوزن، مثلا میگن آقا این چیزش خدا مثل ماست، این صفتش، این فعلش شبیه ماست، درست؟ پس در یه چیزی میشه شبیه مخلوقات. خب لابد در یه چیزایی هم شبیه ما نیست دیگه، فرق هم خداست، یه خدای فرقی هم لازم ما داره. وجود مقدسش مرکب میشود از ما به هل اشتراک و ما به هل امتیاز، یعنی یه چیزایی داره با ما مشترکه، یه چیزایی داره با ما مشترک نیست، پس دو جزء پیدا میکنه، جزء مشترک، جزء غیر مشترک. جزء که پیدا کرد میشه مرکب، مرکب که شد ما قبلا گفتیم هر مرکب و اجزای خودش احتیاج داره و احتیاج از صفات مخلوقینه، خدا نمیتونه مرکب باشه. پس لیس کمثله شیء مطلقا، تو هیچ چیزیش مثل هیچ چیزی نیست، یکیش هم ارادشه، همون که حیاتش گفتیم مثل ما نیست، علمش مثل ما نیست، قدرت لیس کمثله، هیچ چیزی مثل خدا نیست تو هیچ. وقتی این درست شد، اون وقت اینجا ببینید، یکی از حرفایی که معمولا این عرفای صوفیه میزنن اینه که خداوند متعال علمش، علم ما مثل علم خداست، منتها مال ما اینقدره، مال خدا خیلیه، بزرگه، مثلا قدرت خدا، قدرت ما یه جزئی از قدرت خداست، میگن یعنی جزئی از قدرت خداست، بالاتر از همه این که میگن روح ما یه جزئی از روح خداست، خود خدا هم در قرآن فرموده و نفخت فی من روحی، ما روحمون یه جزئی از روح خداست. خب اینا خیلی بادش میکنن، البته برای عوام هم اینا رو بگیم مست میشن، خب هر چیزی که تخدیر داشته باشه یه لذتی هم داره، همونطور که تریاک شراب به خاطر تخدیرش یه لذتی داره، حرف های مخدر هم برای خودش یه لذتی خاصی داره. ولی در روایاتمون داره ان من البیان الا سحر، بعضی از این بیانها سحر داره، تخدیر میکنه ذهن رو، کیف میکنه آدم وقتی گوش میده. شما یه جزء از خدایی، خدا از روح خودش در ما دمید، قدر خودتون رو بدونید، بلد حرف رو بزنم ها، مش میکنه طرف ها، اما همه شرک و کفره. پس نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ خدا میگه من از روح خودم دمیدم. اینا اشتباهشونه که فکر میکنن هر چیزی رو گفت مال من یعنی جزء من. مگه هر چی مال کسی شد جزء اونه؟ الان ماشین من، من میگم ماشینم رو دادم به فلانی، یعنی یه جزءمو کندم دادم به اون. خانه خدا کعبه خونه خداست، معنیش اینه که خدا شبا میره اونجا میخوابه، یا مثلا مهمونش رو دعوت میکنه، مثلا نهار و شام میده، تختش اونجاست، مثلا عکس باباشم زدم زنبال سر تختش مثلا. و اینه خانه خدا، زمین خدا، اصلا چی مال خدا نیست، مگه فقط روح مال خداست؟ لله ملک السماوات والارض، چی مال خدا نیست، روح هم یکشه. منتها چرا روح را جداگونه میگه نفخت و فیه من روحی؟ به خاطر اینکه روح نسبت به جسم شرافت داره، اعظمه و اشرف از جسمه. هر چیزی رو که انسان میخواد عزیز بودن و شریف بودنش رو بفهمونه، این در فرهنگ همه زبان ها اینجوریه، اونو به خودش نسبت میده. مثلا وقتی میخواد یه کسی رو بگه که این خیلی مثلا عزیز بودنش، ایشون جان منه، جان منه، یعنی مثلا ایشون از اتاق برم بیرون، منم باز برم قبرستون، گل منه، عزیز منه، جان منه، خب این جان میخواد معنیش اینه که این یکی از روح منه، که این بهش میگن، به قول خودتون اینا رو تو چیز خوندید تو نه، میگن اضافه تشریفیه. گاهی وقتا یه چیزی رو به چیزی نسبت میدن برای اینکه شرافت رو بفهمونن، میگن نوکر امام حسین، خادم الحسین، این نسبت میدن تا این شرف اینو بفهمونن. پس تو مختصر یاس جواب رو من عبدالخلیفه بهشون بودن، نوکر هارون، نوکر یزید رو سبب شرافت اون میشه، هم معذب هم نوکر سید و شهدا، پنبر غلام امیر المومنین، پیر غلام های امام حسین، اینا شد. زمین ها همه مال خداست، منتها مساجد رو به خصوص چون میخواد بفهمونه این زمین نسبت زمین دیگه شرافت داره، میگه اینا خونه خدا. کعبه رو وقتی میخواد نسبت به دیگر چیز شرافت بفهمونه میگه بیتی. داره آیه قرآن داره نسبت به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم علیهم السلام میفرماد ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، خونه منو پاک کن. خب معنیش اینه که زمین دیگه مال خدا نیست، نه همش مال خداست، مال خدا هم هست، نه اینکه جزء خداست، ملک خداست. روح هم یکی از مخلوقات خداست، برای اینکه شرافتش رو بر دیگر مخلوقات بفهمونه میگه روحی. کما اینکه همه بنده خدا هم مگه نیستن؟ همه چیز بنده خداست. این کل من فی السماوات والارض، سوره مریم، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه چیز عبد خدا، هر چیز آسمون و زمین هست. اما در این حال تو سوره فجر میفرد به اون بندگان خاص خودش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، بیا داخل شو تو بندگان من، این بندگان من غیر از اون بندگان منه، این به خاطر شرافت اینا میگه مال خودم هم. یا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، به ابلیس خطاب میگه اونایی که بنده منم تو نمزورت بهشون نمیرسه. اگه این بنده من با اون بنده که در آسمان حاضر هر طرف بنده خدا شده، یعنی ابلیس زورش بهتر هیچ چی نمیرسه با این حفظ روح. پس اضافه تشریفی است. اینو برای این گفتم که اونم روح ما یه جزی از روح خداست، علم ما یه جز خداییست که علمش داده به ما، علم خدایی این ذاتش، اگه علم خدایی چشم داده به ما که جز ما میشیم، علم ما میشه جزی از علمی که بعد وقت اگه ما یه تیکه از خداییم، خودشم بره جهنم، خودشم بره بهش، بعد هم منت میذاره ببین بایدم تو بهشت من، آره بیر تو بهشت من بهش میکنه. اینا کفریاتیش که ظاهر قشنگی داره، ولی کفر شرکه. قرآن میفهمد لیسه که مثل هیچه و هو السمیع البصیر، حالا اراده او هم مثل هیچ نیست. ببینید ولی دارم فرماد هر فعلی که از ما به اختیار صادر می شود اول تصور آن فعل می کنیم، یعنی اون کار رو در نظر می، بعد از آن فایده از برای آن تخیل می کنیم، یعنی فوایدش رو در نظر می گیم، مثلا چه خوبه بریم مثلا یه امروز یا یه سینمایی بریم، مثلا یه گچکی بزنیم، یه تفریح بکنیم، فوایدش رو تصور می کنیم و آن یعنی اون تصور فایده محرک ما می شود. تا کجا؟ تا به حد عزم و جزم. عزم و جزم می رسد پس آن فعل از ما صادر می شود، ادا زواره ما حرکت می کنم، فعل از ما صادر می شود. ولی در جناب مقدس الهی چون اختلاف احوال و عوارض همون حالاته که عارض می شود انسان، اختلاف عوارض و احوال نمی باشد، چون گفتیم اختلاف و تغییر نقصه، چون هر تغییری یعنی از حالی به حال دیگه رفتن، وقتی از یه حالی میره به حال دیگه
خب دقت کنید اینا همه عقلیه با. اگه از این حالی که من رفتم به حال دیگه، اون حال یا بالاتر از این حاله، یعنی یه چیز اضافه داره، یا یه چیز کمتر از حال قبلیم داره، یا مثل حال قبلیم، از سوالات خارجی نی. اگه عین همون حال قبلی باشه، وقتی میگن از حالی به حال دیگه رفت، ها تغییر نکرده. اگه عین هم باشه، خیلی حال من واسه خود سوش هیچ تغییر نکرده. پس اگه مساوی باشه که اصلا تغییر نیست. پس هر تغییری یا باید مازاد باشه بره بالاتر یا بیاد پایین‌تر. اگه یه چیزی بهش اضافه شده، دلیل بر اینه که قبلا اون چیز را نداشته و نقص بوده، و اگه چیزی ازش کم شده معلومه که چیزی را داشت و از دست حالا ناقصه. پس تغییر در هر حالی نقصه، در هر حالی محدودیته. پس در ذات مقدس خدا تغییر، برای همین هم ببینید ما اینا را سالهای اول تو منطقه اینا میخوندیم، تو کتابای اولی میخوندیم، نمیفهم واقعا ما نمیفهمیم اینا یعنی چی. گفتن العالم متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادثه، یادتونه؟ اصلا به عنوان شکل اول بیشتر اینو مثال میزدن. ما نمیفهمیم العالم متغیر و کل متغیرن حادثه یعنی چی. معنیش همینه، هر متغیری حادثه، یعنی هر چیزی که تغییر حالت پیدا کنه. گفتیم از سه حالت عقلا خارجی، تغییر حالت یا به حالت از مساوی با قبل، یا بالاتر یا پایین‌تر. از این سه حالت مساوی با قبلش که تغییر می، بالاتر یا پایین‌تر داره میشه تغییر حالت. وقتی بالاتر رفت یعنی حالتی را گرفت که قبلا نداشت، و وقتی پایین‌تر بره یعنی حالتی را که داشت از دست داد، و این همه نقصه. نقص که شد میشه ممکن، میشه محتاج، محتاج مشبوع به عدم. و اینم حالا این فرمایش از حضرت رضاشون داشته شده، واقعا ائمه ما قوقع کردن تو این روایه. حضرت ما هر چیزی که استعداد یعنی قابلیت اضافه شدن داشته باشه، قابلیت کم شده هم خیلی عزیز، هر چی که بشه اضافه بشه کم هم میشه، چون کم و اضافه دو تا نسبت متضاعفین. اگه اضافه شد یعنی قبلا اینو نداشت، پس میشده کمترم باشه.
من ائمه صادق علمشون میگه نیست،
نه احتمال قابلیت کم و زیاد شدن، یعنی امام رضا سلام داره مثلا شب جمعه علمشون اضافه شد، حالا نه این علومی که درد ما میگن، اما علمی که دستو پای معنیش چیه. حالا خدا بخواد این علمو بگیره نمیشه، همینو بگیره نمیخونه خدا این کارو با همین، ولی حالا اگه بخواد بگیره نمیشه. قابلیتش نیست، هر چیزی که بشه اضافه بشه قابلیت کم شدن هم داره، و هر چه قابلیتی که هم شدن داشته باشه به عدم منتهی میشه. یعنی همطور یکی یکی برو آقا، مثلا فرض کنید این الان 100 میلیارد سال از عمرش گذشته، 100 میلیارد متر شده، هی اضافه شده دیگه. خب مثلا 1 میلیارد سال قبل 1 میلیارد متر کمتر بود، 1 میلیارد سال قبل 1 میلیارد کمتر بود، همطور می کمتر یا اصلا نذ. بله قابلیتشو داره، وقتی قابلیتشو داره به عدم منتهی میشه کاره، یعنی میشود از اون تمام بشه، میشه از اون تمام بشه، و چیزی که اینجوری مسبوق به عدمه و نمیتونه خدا باشه، بنابراین در خدا قابلیت زیاده و کم نیست.
ببینید تبین اختلاف، چون اختلاف احوال و عوارض نمی باشد، پس همان علمی که حق تعالی دارد که وجود فلان امر در فلان وقت برای نظام عالم اصله است، سبب وجود آن می شود در آن وقت، سبب وجود اون چیز میشه در آن وقت. خدا میدونه صلاح این اینه که در فلان وقت ایجا به دنیا بیاد، این سبب میشه در اون وقت وجود بیاد. لذا متکلمین امامیه گفتن که اراده به علم برمیگردد، یعنی اراده علم خداست، ولی ظاهرش اینه که الان ما جز خودش هم چون از این حرف حالا یه خود برمیگرده، از اون ظاهرش اینه که این غلط این حرف، ولی متکلمین امامیه فرمونده باشن در روایات فرموده اراده از صفات فعل است و علم از صفات ذات. حقیقتا فرمونده شاهدش اینه که میگه خدا اراده کرد اراده نکرد، ولی نمیگه خدا دونست ندونست، دونست ندونست معنا نداره، اما اراده کرد اراده نکرد معنا داره. اگه علم فعل بشه وقتی اون علم نیست، یه همه اراده میشه اسمش. این تعبیر بلزا میگه بینید امامیه گفتن که اراده به علم برمیگردد و علم به اصله، به اصله یعنی اونی که صلاحش بیشتر در این عالم هست، اراده است، همه اراده است، ولی ایشون هم در احادیث در این باب سخن بسیار است. این قول داره روایت میگه و از برای مکلف. حالا ما چیکار کنیم اینجا؟ ایشون علامه مدرسی واقعا هم حرف قشنگ، این فضولیا به ما رفتی نداره. ما نیومدیم تو این دنیا که ببینیم تکلیف خدا چیه، ما اومدیم تکلیف خودمون رو بفهمیم. آقا اراده خدا چگونه است؟ چون این کارای خدا چگونگی داره، چه دو مرحله چگونگی میاد؟ نه خب ما چطوره اراده میکنه؟ من نمیتونیم. گفتم ما محاطیم و محاط نمیتونه به محیط خودش احاطه پیدا کنه، این محاله. ولی زمان فرمود از برای مکلف همین بس است که چکا کنه؟ که بداند افعال از حق تعالی به اراده و اختیار اونم موافقه حکمت و اصلاحت صادر می شود و در آن افعال مجبورم نیستم. خدا کارا رو انجام میده، اون کارا به اراده و اختیار هم انجام میشه، مجبورم نیست، اراده شم مثل ما نیست. تمام، بیشتر از این نه از ما خواستم نه میتونیم، بخواندم نمیتونه بیشتر از این، محال بیشتر از این ممکن راجع به خدا از این بیشتر از ما نخواستم. ببینید غایت معرفت خدا اینه. اینا فکر میکنن معرفت خدا معنیش اینه که خدا رو بشناسی. نه، از امیرالمؤمنین پرسیدن، سوال کردن، المعرفت و صنع من، معرفت کار کیه؟ حضرت من صنع الله لیس لاحد فی احدی تو معرفت دخالت نمیتونه بشه. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما اونی که میفهمیم اینه، باید بفهمیم خدا مثل هیچی، نه علمش مثل ماست، نه قدرتش مثل ماست، نه ارادهش مثل هیچیش مثل ماست. همین که بفهمیم مثل ما نیست شناخت خدا، بیشتر از این از ما نخواستن. به قول آقای وحید خدا بزنیم، بشر باید به یه جایی برسه که بفهمه نمیفهمه. ما همین که بفهمیم ما خدا رو نمیتونیم درک کنیم. یه موجودیست لیسه که مثل هیچه، هیچیش مثل هیچی نیست. نه ازلیتش برای مقابل فهمه، نه ابدیتش برای مقابل فهمه، نه ارادش برای مقابل فهمه، نه علمش برای مقابل، هیچیش قابل فهمه. فقط بفهمیم اونی که ما میتونیم زور بزنیم اینه، خدا مثل من نیست، مثل این آقا نیست، مثل اون شی نیست، مثل اون مثل هیچ کدوم نیست. این معنای حقیقی که فرمود یه سبحان الله مقبول کسی بگه، در روایت از حضرت سلیمان لتسبیحتون مقبوله، یه سبحان الله مقبول اگه خدا از کسی قبول کنه، خیر مما اوتی آل و داوود، از آنچه خدا به آل داوود داده بالاتره. چرا؟ این سبحان الله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی خدا رو منزه بدونی از هر چی که راجبش تصور میکن. عملا و علمان کسی به این حقیقت رسید، تمام یه وقت ببینید، و کسی اگر به این حقیقت رسید، خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین ما را برسونه با عافیت به این مراحل، به این حقیقت برسه، دیگه در دنیا هیچ غم و غصه پیدا، حتی سر سوزن غصه پیدا نمیکنه. می‌دونید چرا؟ حضرت یونس در دل ماهیش چی گفت؟ گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین یعنی اونی که من به تو نسبت میدم خودمم. دیدی بعضی هم یه تلافی میکنه در وری به کسی میگه بعد که میزنم چی چی خوردم خودمم، هر چی گفتم خودمم. انی کنت من الظالمین یعنی من راضی تو بعد گمان مثلا یه خود مریض میشه، یه خود مثلا فرسون سرنوشتش به یه جاهایی میفته که مطلوب خودش نیست، کارش جور نمیشه، نمیدونم خونه میخواد بخره جور در نمیاد، نمیدونم ازدواجش به درد سر میفته، تو ذهنش به خدا یه قوری میزنه، یه قرقری با خدا میکنه. این باید به این حقیقت برسد که این قرقر به خدا نیست، اون منزه از همه نفسایی که خدا مشکل نداره، هر مشکلی از خود ما اصابت کنم مصیبت این تبه ما سبحان الله اما یصفون. اگه کسی به حقیقت این قصه رسید دیگه گله داره در جایی رفتونید، اون همون مصیبت مثل بارون رو سرش میده. تو عاشورا وقتی گفتن کیف رأیت ثنا الله به اخیش، گفت ما رأیت الا تعارف نیست، اینا رو فقط اونا میتونن بگن، ما رأیت الا جمیلا، این سبحان اللهه، این حقیقت سبحان الله. پس کسی که به اینجا رسید، قرآن میگه، میگه یه سبحان الله تو شکم ماهی گفت نجیناه من الغم، جنس غم را ازش برداشت. مثلا بعد خدا میگه این مختص به یونس هم نیست، و کذالک ننجل هر چی ایمان داشته باشه به این تسبیح، واقعا خدا رو منزه هستن علما و عملا. ولی دعا فرمود کمال توحید اینه که آنچه راجع به خدا توهم میکنی خدا رو از اینو منزه بده، که ما آخرش هر کاری میکنیم خدا رو یه چیز تصور میکنیم، آخرش تو ذهنمون یه چیزی با عنوان خود از اینا منزه بده. کمال توحید الله تتوهم، خدا رو توهم نکن، این کمال توحیده. کمال عدل و اعتقاد به عدل هم اینه که الله تتهم، خدا رو متهم به چیزی نکن. علاوه در بعضی روایات کمال عدل اینه که خدا رو بر اون چه تو رو بر اون ملامت کرده به خودش نسبت ندی. خدا گفت ظلم نکنی، به خودش نسبت ظلم ندی. چرا این کارو کردی؟ چرا اونجوری کردی؟ اگه این کارو می‌کردی بهتر بود، همش نسبت ظلم به خدا. چون ظلم یعنی کار نابجا. وقتی میگه من اگه فلان سال بودم بهتر بود، اگه این کار برام میشد بهتر بود، البته کاری که حالا خدا کرده نه کاری که خودم میگم. من میگم آقا من اگه راه رفته بودم بهتر بود، مال خودم، اون کارو به خدا ندم. ولی خدا اگه من مثلا من اگه تو فلان خانواده به دنیا اومدم بهتر بهتر بود، من اگر فلان زمان به دنیا آمدم بهتر بود، اگه من فلان شهر بودم بهتر بود. این دستمون این کار خداست.
به واسه فرمود خدا را نسبت بهش نده چیزی را که تو را بر اون ملامت کرده. خدا به تو میگه چرا این کاری کردی اون کارو نکردی، چرا این حرفو زدی چرا اون کارو کردی، اینا رو به خودش نگو.
چرا این کارو کردی اون کردی، همون که به تو میگه خودت به اون نگو. این کمال عدل اینه.
اگه به این حقیقت آدم رسید به حقیقت تسبیح است، اگه رسید به حقیقت تسبیح است، تمام غم ها نه داره پیدا کنه و کذالک نون ذل مؤمن. برای الان هم برای مکلف همین مقدار بسه که بفهمه خدا مثل ما نیست، خدا نقایص ما رو نداره، خدا مثل اشیاء اینجوری میکنه. چی ازت کم میشد که مثلا این کارو میکردی؟ چی ازت کم میشد یعنی چی؟ یعنی ملاحظه یه چیزایی برای خودت کردی داری کم هم میذاری. معنیش اینه دیگه،
تاشو بهش گفت این میشه دیگه. من وقتی مثلا فرض کن طرف میاد میگه آقا 10 میلیون به من قرض بده نمیدم، حساب من بود 10 میلیون میاد من خودم اون فلان کارو بکنم لنگم الان خودم دیدی تو میگم آقا به خدا مثلا من که نداشته باشم خودم لنگ اونجا الان چه کام پرد مثلا علم میشه بل میشه میخوام این کارو بکنم. خب من هر کاری رو نکنم یه حساب برای خودم وا میکنم، خودمون به خدا نسبت میده. حالا مثلا یه بسته وام دیدی چی کم میشه، حالا معنیش اینه که ما لازم کرد ببینید یه چیز کم میشه نمیدی، تاشو نمیدی.
و من العدل الله تفتحمه اومد به نظر
سبحان الله، یعنی منزه از همه اینا بتون. علاوه علامه فرمود همین بس برای مکلف که بفهمه خدا مثل ما نیست.
و اگه واقعا کسی به این حقیقت برسه دیگه جله از هیچی نداره و خدا رو واقعا منزه حقیقی میدونه از همه چیز. ما ممکنه یه مصیبت دو مصیبت دو مصیبت و اینا رو، ولی اگه خود ما صبرمون زیاد بشه واقعا در میریم به نام کنیم سر گله ور میذاریم شما با ما.
بعضی دفعه مثلا میگم نمیبینی زنگ کس نیادم بسش مدت رو مریض رو خوب نمیشد ما تا حالا ما این حرفا تو دلمون میذاریم بعضی خوب روشون میشه به زبونم میارم گفت خدا گفتم خوب چیکار میکنی من زرد میکشم و مثلا چی بده من اینجا واسه من داری بال میزنه من دارم زرد میفهمی یا مثلا من خدا این گرفت شما دارم خونم خدا نمیدونه ظرفیت های افراد چقدره خب من یه چیزی ندارم. ببینید تمام اینا خلاف تسبیح، اینا منزه ندونستن خداست. خدا رو مثل خودش تصور کرده، یه آدمی که ظرفیتش محدوده علمش محدوده نمیفهمه پشت این پرده رو نمیبینه، نمیفهمه که بابا من اینقدر ظرفیت دارم بیشتر از این ندارم، داره یعنی داره با نفهمی به من معامله میکنه. تاثیر نمیذاره به این رو بفهمیم به حقیقت. الحمدلله رب العالمین.